کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
کمال صدام می کند. چی کار داری می کنی؟ می روم به طرفش. دور هم جمع می شویم. هیچ کس حرف نمی زند. از در آهنی دیگری می گذریم و از رختکن می رویم تو حمام. ردیف دوش های خشک و شکسته کنار هم نشسته است. سقف حمام بلند است. از گرسنگی دلم مالش می رود. کامم خشک و تلخ است. از لحظه‌ای که سوار کامیون شده بودیم و تا لحظه‌ای که وارد حمام شده بودیم همه چیز خیلی تند گذشته بود. گیج بودم. از گلمشتی که پس قفام خورده بود رگ قولنجم تیر می‌کشید. نمی‌دانستیم کجا هستیم. همینقدر دستگیرمان شده بود که تو حمام مخروبه‌ای هستیم که باید تو یک پادگان نظامی باشد. صدای قدم‌های نگهبانی که روبام است منظم است. آرام و سنگین می رود و بر می گردد. سقف حمام 5 هواخور کوچک دارد که با میله‌های آهنی مشبک شده است. گل‌های کوچکی از آسمان تو قاب هواخورها نشسته است. آسمان تیره است. حتی یک ستاره هم دیده نمی شود. چند روز دیگر تابستان به پایان می رسد. هوا کمی سرد است. از هواخورهای سقف باد سرد تو می زند. باد بوی پاییز می دهد. چند روز دیگر پاییز آغاز می شود. بلوز نخی نظامی هم اصلا گرم نمی کند. بچه ها همه پخش شدند تو حمام. همه سکوت کرده ایم. تمام حمام را یک چراغ کوچک روشن می کند که با سیم سیاه و کوتاهی به سقف آویزان است. پوتین هام را از پا در می آورم و می گذارم زیر سرم که دراز بکشم. کمال می آید و می نشیند کنارم. کلاه پارچه‌ایش را گذاشته است کله سرش. چشمان میشیش سیاهی می زند. می پرسد: خیال میکنی کجا هستیم؟ میگویم تو زندون. میزند زیر خنده. شوخیت گرفته؟ منظورم اینه که تو کدوم گورستانیم؟ فکر میکنم یه پادگان نظامیه. میگوید باز غیب گفتی؟ تو هم حوصله داری ها. میتونی بفهمی که کجای شهر هستیم؟ بیرونای شهر، دامنه کوه. دراز میکشم. کمال چندک میزند و زانوهایش را تو بغل میگیرد. میتونی بخوابی؟ میگویم خواب و مینشینم. بچه ها میآیند و کنار هم چنباتمه میزنیم. یعقوب تکیه میدهد به دیوار و پر صدا نفس میکشد و میگوید کاش مثل نصرت فرار کرده بودی. نصرت وقتی فهمید که هوا پس است، غروب از پشت چادرهای اردو زد به انبوه درختان تبریزی و راند به طرف شاه‌آباد و تا بفهمند که در رفته است، خودش را رسانده بود به شهر و تو صد سوراخ مخفی شده بود. یکو صدای باز شدن در آهنی می آید. دست جمعی بلند می شویم و از در رختکن حمام نگاه می کنیم. سربازی با یک گاری دستی می آید تو و بار گاری را که نیمه های آجر است کنار حوض خشک وسط بینه خالی می کند. یکی از بچه ها پشت گوشم وزوز می کند: نیمه آجر. سرباز می رود بیرون و در حمام را می بندد. می خوان در حمام را تیغه کنن تا اون تو زنده به گور بشیم. کاظم راه می افتد و می رود و یکی از نیمه های آجر را بر می دارد. صدای کاظم در می آید: هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بچه ها شام. ده بیستایی نان ماشینی خشک است که حتی ضربه های پاشنه پوتین هم حریفشان نمی شود. عطا سرانگشتان را فرو می کند تو جیب های شلوار و می رود بالای سر نانها می ایستد. چند لحظه به نانها نگاه می کند و بعد با پاشنه پوتین چنان محکم می کوبد روی یکی از آنها که خرد می شود. دومی و سومی را خرد می کند و بعد همانطور که رفته است بر می گردد. جلو می روم و یک تکه نان بر می دارم و می گذارم تو دهان تا خیس بخورد. بعد دو قالب نان بر می دارم و می روم تو که به جای پوتین بگذارم زیر سرم. اما انقدر سفت است که ترجیح می دهم دوباره پوتین هام را متکا کنم. کمرم از سیمان سرد یخ می کند. نمی شود خوابید. کمال که بالای سرم ایستاده است به حرف می آید. بی انصافا پتو هم نمی دن. شاید هم بدن. صدای در تکانم می دهد. استوار پیشبین در آستانه در بازداشتگاه ایستاده است. خب چیزی همرات نمی بری؟ پیشانیم را از رو زانوهایم بر می دارم. گردم را که خیس عرق شده است از دیوار جدا می کنم. دستم را ستون می کنم و بلند می شدم. به حرف استوار پیشبین فکر می کنم. دارد از جزیره بنی فرور حرف می زند. دو سرباز پشت سر هم از تو راه رو می گذرند. کیسه های خاروبار رو کولشان است. باید جیره سماهی سربازان پاسگاه بنی فرور باشد. استوار پیشبین سربازها را صدا می کند. تحویل خود ناخدا صالح بدین. میروم به طرف پیشبین. واقعا باید برم؟ دستور داده. خب پس خرت و پرتامو میبرم، اما هوا. و از پنجره به هوا اشاره میکنم و ادامه میدم. اگه هوا اینطور باشه گمون نمیکنم هیچ لنجی بره. استوار پیشبین لبخند میزند. ولی ناخدا ساله امروز غروب را میفته. باد جان میگیرد، صدای دریا جان میگیرد. اگر همین طور ادامه پیدا کند هنوز ظهر نشده است که طوفان دریا را از جا میکند. از پنجره بیرون را نگاه میکنم. استوار پیشبین میگوید گول ای هوا رو نخور. ولی خیلی بده. ناخدا صالح میگه که بعد از ظهر خواهر میشه. اگر ناخدا صالح گفته باشد حتما هوا آرام خواهد شد. به علی گفتم که اسباباتو جمع جور کنه. میپرسم مگه نرفت کنگ؟ نه، همه کارها را پیشا پیش کرده است. اگه چیزی لازم داری بگو تا به علی پیغوم بدم برات بخره. استوار پیشبین از اتاق میزند بیرون و در را میبندد. سیگاری میگیرانم و میایستم جلوی پنجره. به ظهر یک ساعتی مانده است. گمرک از جنب و جوش افتاده است. کسی تو محوطه گمرک نیست. پادگان خلوت است. پرچم رنگ رو رفته قبر سرباز شهید افتاده است رو زمین. اگر دو مشت گچ بزنند پای چوبش با یک چسباد سرنگون نمی شود. حالا باد قوقا می کند. موجها هر لحظه بزرگتر می شوند. پشت سر هم می آیند و موج شکن را می کوبند. لنج ناخدا صالح که پشت موج شکن لنگر انداخته است متلاطم است و جای خود سبک بالا و پایین می شود. اگر هوا اینطور باشد هیچ لنجی به دریا نمی زند. هوا گرگومیش است که از خواب بیدار می شدم. شب قبل تا نیمه های شب غلط زدم و بعد نفهمیدم چه وقت خوابیدم. تمام شب مثل آدم های تبدار بودم. سرم سنگین بود. چشم هام سرخ بود و می سوخت. روز قبل ظهر که گذشت طوفان پرتوان شد و غروب رگبار تند ساحلی با موجهایی که از دریا کنده می شد و تا دکل لنجها بالا می رفت در هم آمیخت. رگبار زود گذر بود و بعد یکو همه چیز ساکت شد و نرم باد خنکی وزیدن آغاز کرد. سطح دریا آرام شد، آسمان صاف شد، ماه درخشید و بوی خاک رطوبت دیده قاطی بوی شور دریا شد. ناخدا صالح از رفتن باز ماند و جاشوها با سطل آب باران و آب دریا را جا به جا از تو لنج بیرون ریختند. همه جا تمیز شد و همه جا پاک شد. هوا گرگومیش است که بیدار می شوم. تا بیدار می شوم به فکر حرکت می افتم. قاعدتا ناخدا صالح باید راه بیفتد. عین آدم‌های تبدار هستم. عین آدم‌هایی که از رخت خواب بیماری برخاسته باشند ضعف دارم. به سیگار میل ندارم، اما به عادت سیگاری می‌گیرانم. دو بسته سیگار دارد تمام می‌شود. هوا گرگ و میش است. تاریکی به روشنایی می‌چربد. صدای پچ پچ می‌شنوم. بعد صدای آرام پا می آید که رو زمین خفه می شود. گونه‌ام را به میله های پنجره می چسبانم و گمرک را نگاه می کنم. خبری نیست. محوطه گمرک با دو شعله کمجان که رو ستونهای بلند کنار در نرده‌ای نشستند روشن است. گوشهایم را تیز می کنم. صدا از طرف راست است، از طرف آشپزخانه و از طرف انبار خاروبار گردان. سر برمیگردانم و نگاه میکنم. سایه ای رو زمین افتاده است که از مقابل انبار خاروبار به طرف آشپزخانه میلغزد. صدای پا از آشپزخانه دورتر میشود. رو دوش سایه بسته بزرگی هست. بعد سایه دیگر است. میدان دیدم تنگ است. حالا به جای سایه نصفه تن آدمی را از بلندا میبینم که کیسه برنجی رو شانه دارد. یک لحظه بیشتر نمیتوانم ببینمش. خیلی زود از میدان دیدم رد میشود. حالا پچ پچ نیست، فقط سایه است. سایه دو مرد که میروند و کمی بعد برمیگردند و باز با کیسه هایی و جعبه هایی که به دوش دارند از مقابل انبار خاروبار میگذرند و دور میشوند. این بار یک حلب روغن است که به پنجه دست چپ کسی آویزان است. دست را از شانه تا مچ می‌بینم. دست لخت است. حلب روغن به پنجه آویزان است و لنگر برداشته است. دست و مچ دست آشناست. سبزه تیره است و عضلانی است. ساعت وستنواچ و بند استیل گشادش را خوب می‌شناسم. دست خروشی است. ردخور ندارد. خروشی دژبان است. منشی انبار خاروبار هم هست. ها بچه ها، بنشن میخواین؟ بچه های پاسگاه بندر چارک 11 نفرند. صدای گروهبان قانم نرم و مهربان است. تو انبار خاروبار نیمه تاریک است. صدای گروهبان قانم است. خروشی، نخود لوبیای بچه ها رو بده. و بعد زیر لب حساب می کند. 11 تا 300 گرم عرض به حضور جناب عالی می کنه به روبه خروشی می کند که زیر گونه های پهنش خط خنده نشسته است و قطره های عرق رو درازای گردنش شیار بسته است. به حضور با هرالنورت عرض شود که میکنه به 2 کیلو و 300 گرم. خروشی، حساب که دستت هست. سرباز پاسگاه بندر چارک که آمده از خاروبار بچه ها را ببرد با دهان نیمه باز و چشمان گشاد گروهبان قانم را نگاه میکند. گروهبان قانم با خروشی است. حالیت که هست خروشی، خاروبار بچه ها رو بده. سرباز پاسگاه بندر چارک من و من می کند و به حرف می آید. ولی سرکار سرگروبان، 11 تا 350 گرم. گروهبان قانم مهلتش نمی دهد که حرفش را تمام کند. تند می آید تو حرفش و می گوید می کنه 3 کیلو و 850 گرم. مگه من چی گفتم؟ سرباز پاسگاه بندر چارک سکوت می کند. قانم رو می کند به خروشی. لبخند نازکی به لبان غانم نشسته است. دندانهای طلایش بیرون افتاده است. سبیل تنکش تکان می‌خورد و می‌گوید: خروشی، حساب که دستت هست. خروشی با پنجه‌های زمخت که به پنجه‌های برزگران می‌ماند، کیسه لوبیا را می‌کشد پای ترازو. پوست خروشی سبزه تیره است. بند فنری ساعتش کش آمده است و گشاد شده است. حلب روغن به پنجه زمخت خروشی آویزان است و لنگر برداشته است. روشنی دارد به تیرگی می‌چربد. رفت و آمد تمام می‌شود. چند لحظه بعد گروهبان غانم از طرف انبار خاروبار می‌آید و از زیر پنجره بازداشتگاه می‌گذرد. خروشی پشت سرش است. خروشی لخت است و تنش خیس عرق است. خروشی از زیر پنجره می‌گذرد و می‌رود به طرف پاسدارخانه. گروهبان غانم را صدا می‌کنم. یکه می‌خورد. عقب می‌کشد به طرف قبر سرباز شهید تا ببیندم. پنجره از زمین محوطه دو ذرعی بلندتر است. دهان گروهبان غانم نیمه باز است. دندانهای طلایش بیرون افتاده است. انگار دست پاچه شده است. با صدایی خفه می‌پرسد: تو بیداری؟ خمیازه می‌کشم و بهش می‌گویم: همین حالا بیدار شدم. 2 دقیقه بیشتر نیست. انگار خیالش راحت می شود. چرا به این زودی؟ هیچی هم زود نیست. گروهبان غانم دوروبرش را نگاه می کند. هوا صاف است و خنک و دریا آرام است. کارکنان لنج ناخدا ساله که پشت موج شکن لنگر انداخته است بیدار شدند و آتش افروختند که نان ساجی بپزند و کتری را جوش بیاورند و قهوه درست کنند. راست میگی، همچی هم زود نیست. میخواهد راه بیفتد که استوار جهانگیر با دوچرخه میرسد. صبح بخیر. گروهبان غانم میرود به طرف استوار جهانگیر. استوار جهانگیر زین دوچرخه را آنقدر بالا آورده است که به زور یک بند انگشت گیر داشته باشد و تازه زین به ناف استوار جهانگیر نمیرسد. پوزه دراز استوار جهانگیر تکان می‌خورد. صبح بخیر. هر دو با هم راه می‌افتند به طرف در پاسدارخانه. صداشان را می‌شنوم. از تو دالان می‌گذرند و می‌روند به طرف حیاط. انگار امروز خیلی زود اومدی. گروهبان غانم می‌گوید: امروز سرهنگ مهربان میاد پادگان. فکر کردم زودتر بیام تا اگه کم و کسری باشه روبه راه کنم. صدای پای استوار جهانگیر را می شنوم که از پله های تخته‌ای می رود بالا. استوار جهانگیر رئیس دفتر گردان است. اتاق سرهنگ مهربان درست بالای سر بازداشتگاه است. از اینکه حال سرهنگ مهربان خوب شده است خوشحال می شوم. سرهنگ مهربان حرف آدم را می فهمد. آفتاب تازه سر زده است که علی پیدایش می شود. می ایستد مقابل پنجره و می گوید: منتظرم تا سرهنگ بیاد. استوار پیشبین در بازداشتگاه را باز می کند. سر حال است. کله سحر باید 1-2 حب شیره بالا انداخته باشد. چشمان درشتش برق می زند. نرمی دماغش را می مالد و نوک سبیل را که مثل دم عقرب برگشته است تاب می دهد و می گوید: چطوری جوان؟ می گویم: بد نیستم. استوار پیشبین تو دماغی حرف می زند. شانس آوردی که دیروز طوفان شد. بعد خروشی را صدا می کند: ای پسر، بیا یه پیاله چایی بده ای جوون. علی از در پاسدارخانه می آید تو و می ایستد پشت سر استوار پیشبین و می گوید: دیروز زور یک کامیون از جهرم اومده، یه پیت عرقم برات آورده. استوار پیشبین سر بر می گرداند و می گوید: عرق؟ از جهرم؟ بهش می گویم: دلواپس نباش، اگه نرفتم بنی فرور سهم تو هم می رسه. لبخند می زند و می گوید: پاینده باشی جوون، الان جلوی سرهنگو می گیرم و حالیش می کنم. خروشی برایم چای می آورد. استوار پیشبین میزند پس شانه خروشی و میگوید ناشتاییم بهش بده و همراه علی از اتاق میزند بیرون. دارم چای را مزه مزه میکنم و هنوز خروشی برایم ناشتایی نیاورده است که نعره استوار پیشبین را میشنوم. دارد فرمان میدهد ایست خبر دا. از پنجره نگاه میکنم. سرهنگ مهربان و پشت سرش سرگرد آسی با جیپ وارد محوطه میشوند. خروشی به اندازه یک کف دست نان بیات و دو مسقال پنیر سفت برایم میآورد. بس که سیگار کشیدم اصلا میل به خوردن ندارم. ته لیوان چای را قطره قطره میمکم و لیوان را میگذارم کنار و روبروی پنجره میایستم و بیرون را تماشا میکنم. گویا علی رفته است تا دست به دامن سرهنگ شود. کارکنان لنج ناخدا صالح صبحانهشان را خوردند و به جنب و جوش افتادند که لنج را آماده حرکت کنند. لنگرها را می کشند و تنابها را کلاف می کنند. انگار که از رفتنم خبری نیست. اگر قرار بود بروم حالا باید تو لنج باشم. گمرک دارد شلوغ می شود. آفتاب پهن شده است که استوار پیشبین در اتاق را باز می کند و می گوید جراب سرهنگ میخوادت. بعد لبخند میزند و میگوید اگه نرفتی بنی فرور اینو باید از من داشته باشی. ها نمیداند که رفتنی هستم یا نه. اگر چیزی میدانست اینطور با تردید حرف نمیزد. دارد دست پیش را میگیرد. سرهنگ مهربان خسته به نظر میرسد. چشم راستش قرمز است. صدایش خشدار است. چه شده؟ نشسته است پشت میز و آرام سیگار می کشد. عکس دو دخترش که باید 10-12 ساله باشند تو قاب خاتم طرف راست میز است. عکس حضرت علی گوشه چپ میز است. ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ می گویم نمی دونم. جناب سرگرد معتقده که تو بندر لنگه شبکه قتل و سرقت راه انداختم. سرهنگ مهربان لبخند می زند. سیگارش را خاموش می کند و از پشت میز بلند می شود و می آید به طرفم. با این احمد سرباز چه مناسباتی داری؟ می گویم هیچ. یه سلام علیک. حرفم را باور می کند. پوشه قرمز رنگ رو میزش است. لابد گزارش سرگرد هم هست. سرهنگ مهربان معطلم نمی کند. انگار که چکوچانه هایش را با سرگرد آسی زده است. خیلی خوب برو. ولی باید چیزی بگوید اما نمی داند چه بگوید. چند لحظه سکوت می کند. ولی می رود پشت میز، پوشه قرمز را بر می دارد و یکی دو بار تکانش می دهد و پرتش می کند گوشه میز و ادامه می دهد با همی گزارش کلی تو درد سر می افتادی. سر تو بنداز پایین و تو لاک خودت باش. آرام پاشه هایم را به هم می چسبانم، عقب گرد می کنم و از اتاق سرهنگ مهربان می زنم بیرون. استوار پیشبین پایین پله ها ایستاده است. تا می بیندم می پرسد ها چی شد؟ بهش می گویم اعدام. می زند زیر خنده. دیدی گفتم اینو از من داری که ادامم کنن. میزند پس شانهش و میگوید دست بردار جوون، را بیافت برو پیت عرق و بگیر. استوار پیشبین نشعه و سرحال است. گروهبان قانم ایستاده است تو دالان. حرف استوار پیشبین را شنیده است. سر راه هم را میگیرد و میگوید دیشب تا حالا کشتیار سرگرد شدم تا از خر شیطون پایین اومد. علی بیرون پاسدارخانه منتظر است. چشمانش خسته به نظر می رسد. دور لبانش چین افتاده است. از شریفه خبری ندارم. نمی دانم از بندر چارک برگشته است یا نه. همراه علی از پادگان بیرون می زنم. رانندهی که از جهرم آمده است کامیونش را رانده است زیر سایبان. در موتور را زده است بالا و دارد به موتور ور می رود. راننده لخت است، دست و پرش و گوشه های دماغش سیاه است. تنها شلوار به پا دارد که از چرکی سیاهی می زند. تمام تنش خیس عرق است و جا به جا پوست بدنش از روغن ماشین چرب است. به سایبان که می رسم راننده دست از کار می کشد و سرش را بالا می گیرد و می گوید لاکردار پنج کار می کنه. با علی آشنا شده است. گاهی تپ می زنه. شمعاشو پاک کردم. چکش برقشم خال زده بود که سنباتش زدم. روغنشم باید عوض شه. دیگه شده ابو تیاره. اما اگه خدا بخواد با همین ابو تیاره پس فردا راه میفتم تا جهرم. چهار روز تو راه. با لنگ چربی که رو گلگیر کامیون افتاده است عرق پیشانی را میگیرد و باز حرف میزند. پیت عرق و جناب سروان داد. راننده میان قامت است، با چشمانی سبز و مویی کهربایی و تنک. عرقش نابه، 55. کبریت بزنی مثل الکل گر میگیره، اما تا دلت بخواد خوشتم، مثل شربت بهلیمو. فیلتر را باز میکند، عین قیر سیاه است. زیر و بالایش را نگاه میکند و درازش میکند به طرفم. فرمون دستت، این لجن رو بگیر بذار بغل اون هواکش. فیلتر را از دستش میگیرم و میگذارم رو چارپایه‌ای که کنار کامیون است. سرانگشتانم سیاه میشود. باز راننده حرف میزند. سرش تو ماشین است. جناب سروان بد پسری نیست، خیلی آقاست. هم دوره‌ایم را میگوید که همراه بازرسان آمده بود بندر لنگه تا به شکایت استوار مالک رسیدگی کند. اما خیلی تیزه، تا دلت بخواد زبله. نگاه هم میکند و چشمک میزند و لبانش به خنده باز میشود. دندانهای راننده جهرومی سفید و صاف و یک دست است. گاهی هم ای با هم میریم عشق. علی رفته است تو اتاق و برگشته است. حالا دارد میرود به طرف در گاراژ. میرم بازار یه چیزی بخرم برای ظهر. راننده باز حرف میزند. شما اینجا چطوری شبا رو میگذرونیم؟ میگویم یه جوری میگذرونیم. میگوید خیلی سخته نیست؟ راننده از رو سپر می آید پایین و می رود زیر کامیون که پیچ کارتل را باز کند. می روم تو اتاق. پریموس را روشن می کنم. کتری را می گذارم که هم چای دم کنم و هم ریشم را بتراشم. تو اتاق خنک است. باد از بادگیر و از پنجره تو می زند و کوران می شود. تا آب جوش بیاید جعبه تخته‌ای پیت عرق را داغان می کنم. پیت عرق سالم است. لای پوشالهایش یک پاکت پستی هم هست. نامه است که هم دوره‌ای هم فرستاده است. دو خط بیشتر نیست که آن هم ماشین شده است. نه نامی، نه عنوانی و نه امضایی. گفتی برایت چیزی نفرستم، اما فرستادم. فکر کردی که عوض شدم. این را از حرفهایت فهمیدم. از تو میپرسم که مگر میشود این همه فشار و تهدید را تحمل کرد و عوض نشد؟ تخته های جعبه و پوشال ها را جمع و جور میکنم تا بریزمشان بیرون. لای پوشال ها یک جلد کتاب هست، کمی بزرگتر از کف دست. نوشته های کتاب خیلی ریز است، 100 صفحه‌ای می شود، با کاغذ نازک و جلد زرد نازک. کتاب را سرسری نگاه می کنم و می گذارمش تو تاخچه. تو نامه به کتاب اشاره‌ای نشده است.